درسته.
یخچال، گاز،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
برتر شو، برتر شو. با نام و یاد خدا، سلام به شما. این برنامه برترشوی رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. در استودیوی برنامه به همراه آقای مهندس هیراد زاکر، مشاور 9 تا از رتبه های تکرقمی کنکور، میخواییم باز هم به سوالهای پیامکی شما عزیزان جواب بدیم. آقای مهندس زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس زاکر، شما که مدیر آموزشگاه هیراد هستین، می‌خواستم ازتون بپرسم این مادر عزیز کلی درد دل کردن، گفتن دخترشون امسال 12 متاسفانه اونطور که باید تا الان درس نخونده. تراز آزمون‌هاش اصلاً خوب نیست. اگر از الان شروع کنه میتونه رتبه خوبی بیاره؟ به نظر شما با این تجربه دیر نشده برای ایشون؟
خواهش میکنم. ببینیم، ما رضا بابازاده رو داشتیم، معدل 11.16 و 23 بود. تو 5 ماه و نیم رتبه 4 کنکور تجربه شد، تک رقمی شد. چرا؟ چون منابع مطالعاتی که ما بهش دادیم این امکان رو بهش میداد که تو این زمان بتونه همچین نتیجه‌ای بگیره. ببینید، ما الان 7 ماه زمان داریم تا امتحانات نهایی.
بله.
داوطلب بعد حساب کنه روزی چند ساعت داره مطالعه میکنه، چقدر از این زمان رو اختصاص میده به تکالیف مدرسه، چقدر برای امتحانات مدرسه میخونه، چقدر بعد برای میان ترمش و ترم اولش و امتحان نهاییش کنار بذاره، چقدر زمان باقی میمونه. بعد ببینه منبع مطالعاتی که انتخاب کرده اصلا تو این زمان میشه خوندش. اگر نمیشه شما نمیرسی.
بله.
یعنی این، ببینید، این فرمول محاسبشه. اگر میبینی منبع حجیمه، بهتر اصلا رهاش بکنی. بهترین منبع دنیا هم باشه، شما وقتی نمیرسی تموم بکنه چه فایده ای داره؟ ما اگر میگیم از الان شروع بکنی میتونی نتیجه بگیری، چون ما اومدیم تدریس بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست رو نوشتن و اومدن کامل درس دادن، یعنی هم مفهومی و تشریحی درس دادن ویژه امتحان نهایی، هم اومدن روش تستی یاد دادن که شما سوالات کنکور رو نری تو 5 دقیقه حل بکنی.
بله.
راه حلای نیم خطی خطی تستی یاد بگیری، زیر 1 دقیقه بتونی جواب بدی، و هم همه تیپا رو کار میکنن. یعنی ببینیم، ما هر ساله با این استادا تو کنکور تطابق 100 داریم، سالی نبوده تستی تو کنکور بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه. تک تک اینا رو هم پیامک بدین، از سال 99 تا تیر 404 میتونید کامل ببینید. این تدریس انقدر کامله، در این حال روزی دو ساعت و ربع، یعنی داوطلب به راحتی میتونه استفاده بکنه. بعد بیشتر زمانش هم به دیدن کلاس نمیگذرونه، بیشتر زمانش به درس خوندن و تست دادن میگذرونه.
بله.
و امکان رفع اشکال داره. شما هر تستی حل میکنی، اگر اشتباه حل کردی، پاسخش رو خوندی، متوجه نشدی، کافیه یه عکس واضح از روش بگیری ارسال بکنی تا کامل بهت توضیح بدن، رفع اشکال نامحدود. بعد ما برای بچه‌ها مشاور میذاریم از بین رتبه برتری هم رشته با خودشون که بیان برنامه درسی شخصی سازی شده به شما بدن. هر روز گزارشکارا رو چک بکنن، بر اساس گزارش‌ها هر هفته برنامه تغییر بکنه. آزمونای منظم، مشاور روانشناس، همه اینا در کنار شماست. خب آیدین فرجی هم اینجوری بود. ببینید، ایشون پایه 11مش ضعیف بود، تابستون از دست داده بود، شروع کرد همین امسال رتبه 52 کنکور شد. آیدین فرجی، چرا داوطلب شما نتونه؟
قطعاً همینطوره. خب برای بهره مندی از این آموزش‌های کامل و جامع که وقت کمی هم می‌گیره، باید چیکار کنه؟
عزیزان، عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنه، شما تون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاورای ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی که زودتر از دیگران پیمک بدن، 60% تخفیف برای ثبت نام طرحها هم تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم از شما آقای مهندس هیراد زاکر.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو.
گفتن دخترشون 11 با اینکه مدرسه غیر انتفاعی میره ولی از آموزش مدرسه راضی نیستن، از طرفی هم نگرانن برنامه‌های شما با برنامه‌های مدرسه تداخل داشته باشه و نتیجه بدتر بشه.
خواهش میکنم نگران نباشن، چون حجم آموزش های ما روزی 50 دقیقه است برای بچه‌های 11. ببینید، امتحانات نهایی 11 مرحله اول کنکوره.
بله.
یعنی این بسیار بسیار اهمیت داره. 12 درس ما امتحان میدیم، خدای نکرده یک درس رو هم خراب کنیم، بعد تمام 12 رو مجدد ترمیم کنیم، دیگه نمیشه انتخاب کرد، کلش رو دوباره امتحان بدیم. چه خرداد سال 12، 11 درس هم اونجا، یعنی 23 امتحان بعد تو 30 روز بدیم، یعنی هر روز بعد امتحان بدیم. خب واقعا کار سختی میشه. ما همه توانمون رو باید بذاریم امسال تو امتحان نهایی 11 نمره خوب بگیریم. ببینید نمره خوب یعنی چی؟ درسته که ما تو امتحان نهایی معدل 20 نداریم، درسته که میانگین نمرات 9 خورده‌ای، اما 50,000 تا بالای 19 داشتیم. نمره خوب یعنی نمره بالای 19. خب این آموزش خیلی قوی میخواد. داوطلبی که داره فرمولا رو حفظ میکنه هیچ وقت نمیتونه همچین نمره‌ای بگیره، چون تعداد این فرمولا زیاده، پارامترهای مشترک هم بینشون زیاده. داوطلب اینا رو قاطی میکنه، جا به جا مینویسه. چرا؟ چون فرمول مثل شعر حفظ کرده، چون استادی که درس میده توضیح ندن این فرمول کجا به دست اومده.
درست.
دلیلش چیه؟ ببینید فرمول دلیل داره دیگه، اگر به ما توضیح بدن چی شد که به این فرمول رسیدن، از کجا به دست اومده، داوطلب به جای حفظ کردن میتونه خودش فرمول رو پیدا بکنه، به دست بیاره. این میشه مفهومی خوندن. تو زیست نه فقط خط به خط تو حفظ کنه، تمام قیدا باهاش کار بشه، شکلا جراحی بشه، نکاتش بیرون کشیده بشه، حتما روی عکس گزاره ها. ببینید تو سوالای صحیح غلط که نمیاد جمله خود کتاب بده، در عکس جمله کتاب میاد بده. همه اینا باید کار بشه، تیپ های مختلف، داوطلب یاد بگیره این کلید بنویسه، الکی نمره از دست نده، تستای کنکور هم براش تشریحی شه. اینا همه بعد اتفاق بیفته تا ما بتونیم معدل بالای 19 بگیریم. و ما تدریس بهترین استادای کشور رو تقدیمتون میکنیم، معروف ترین کتابای تستو نوشتن، کاملا بر اساس این ویژگی ها درس دادن. بعد یه اشتباهی که 11 میکنن میدونید چیه؟
بله.
میرن فقط درس های 11 میخونن. ببینید اینا پایه درسی داره، تا به 11 ادامه دهمه، مثلثات ادامه دهمه، آمار احتمال، استوکیومتری، دنباله ها، نامادله. تدریس های ما از پایه پایه شروع شده، یعنی ما ریاضیمون از نهم از اتحادا شروع کردیم، عربیمون از هفتم از صرف فعل و ضمایر متصل منفصل و اینا شروع کردیم و میایم تا سخت‌ترین سوالات 11. روزی 50 دقیقه هم حجم داره، تازه مشاورم در کنارشونه، برنامه درسی شخصی هم دارن، گزارشکارا هم چک میشه، هر هفته برنامه تغییر میکنه.
حتما همینطوره. خب من یادداشت کردم، آموزش کامل، تمرین مستمر، مشاور و مفهومی.
عزیزان عدد 7 رو که به سامان پیمکی ما ارسال کنین شمارتون ثبت میشه، زیر 2400 مشاورای ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحها تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
اما آقای مهندس زاکر، خشت اول از کجاست؟ از چه پایه‌ای شروع کنم برای کنکور؟ چون تعداد زیادی از نهمی ها پیامک داشتیم.
بله ببینید نهم خیلی مهمه، چون انتخاب رشته میکنن دیگه، یعنی بعد اول رشته ها رو کامل بشناسن، شرایط شغلی، بازار کار، فرصت هایی که در آینده داره، مقاطع بالاتر، اینا کامل بشناسن. دو، امتحان نهایی دارن، بچه ها بر اساس نمرات امتحان نهاییشون رشتهشون مشخص میشه، نه فقط سلیقه خودشون، یعنی فلان رشته رو که من دوست دارم بعد نمرش هم بیارم. خب بعد کار کنیم برای نهایی 3. آزمون تستی تیزهوشان و نمونه، شما دقت بکنید 80% رتبه برتر امسال من مدارس تیزهوشان بودن. این آزمون تستیه و داوطلب بعد زیر یه دقیقه بتونه سوالا رو جواب بده، نیازمند یادگیری روش تستیه. من سامان پیامکی میگم عزیزان عدد 7 رو پیامک کنین، زیر 2400 مشاورمون باهاتون تماس میگیرن. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
ممنون و سپاسگزارم از شما آقای مهندس هیراد زاکر، مشاور 9 تا از رتبه‌های تک رقمی کنکور و مدیر آموزشگاه هیراد. برای همه شما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
هشتم آذر، روزی که تاریخ تغییر کرد. هشتم آذر، صبحی سرد در تهران، خیابانی ساکت که تا دیروز فقط صدای رفت آمد میداد، ناگهان لرزید از انفجار. دودی برخاست و در میان آن نامی جاودانه شد. مجید. شهید مجید شهریاری. همسر شهید دکتر بهجت قاسمی درباره آن روز شهادت روایت‌های فراوانی دارد.
من و دکتر صبح بلند شدیم که طبق معمول کلاس داشتیم دانشگاه، بریم سر کلاس. من معمولاً با ماشین خودم می‌رفتم. خاطر آلودگی، طرح آلودگی رو گسترش داده بودم. من ماشینم بودکش فرد بود. دکتر گفتن که ماشین نمیتونی بیاری تا با هم بریم. خیلی اتفاقی منم همراهیشون شد. خیلی نگذشته بود که راه افتاده. اون موقع از اتوبان ارتش میرفتی. اون سه شیست ساعت متر بیشتر دور نشده بودیم که یه موتوری اومد کنار ماشین. دکتر که جلو نشسته بودم بمب رو چسبون. من از شیشه پنجره دیدم اونا. دکتر متوجه شد، سری نگه داشت. منم که دیده بودم سری پیاده شدم از در عقب که من افتادم رو زمین و دکتر فرصت نکردم که در باز کنم.
مادر و برادر شهید شهریاری از دوران کودکی او روایت می کنن.
مادر بزرگم اسم پدرش رو روی برادرم گذاشتن که اسم پدر مادر بزرگم نظیف بود. نمیتونستش توی 4-5 سالگی نماز بخونه، اکثرا میومد جلوی سجاده مادر بزرگم می نشست. بعد مادر بزرگم نماز میخوند، اینم نگاه میکرد.
من مادرم خودم هم زنده بود، میومدم کنی مادرم این طرف مهد داشتم. بعد بچه های کلاس اولا میرفتن پاشنه هاشو بلند میکرد بعد یه معلم هم میگفت منم بزرگ شدم، منم بیام مدرسه.
دبیرستان یک مسئله رو مطرح کرده بودن، مسئله ریاضی بود. تقریبا شب ساعت 11-11 بود که میخواستیم بخوابیم، یه دفعه دیدم که آقا مزید جیغ کشید، پیدا کردم پرید بالا اومد پایین. لفظ زبانش این بود: جانمی جان پیدا کردم، جانمی جان پیدا کردم. توی کلاس بچه‌ها گفته بودن که آقا شهریاری جواب این سوالتون رو پیدا کرده. دبیره دیده بود که اون جواب اصلا فرق میکنه با اونی که توی دستش هست. این مسئله معروف بود، خیام پاسکال، که راه حل سومو آقا بزرگ پیدا کرده بود و همین مقدمه شد که سال 63 یا 62 رفته بودن المپیاد ریاضی.
نماز میخوند، بعد میآورد قرآن میخوند، بعد یه چیزی میخوند، دیدم مینویسه، میخونه مینویسه، بعد تا منو میدید جمع میکرد. من خودم خیلی کنجکاو شدم که من این چیه، منو میبینی جمع میکنه. بعد اینکه رفتم مدرسه، من فرداش رفتم اینو بالاخره پیدا کردم، دیدم یه چلوار بزرگی این جوشن گبری میخونه مینویسه روی چلوار.
اهداف دشمن روشن بود: خاموش کردن چراغ‌های علم ایران. صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفته است از نظر علمی نابغه و از نظر انسانی یک انسان استثنایی بود.
اینقدر این بچه واقعا نابغه بود که به سرعت عنوان یک مهندس هسته‌ای جا افتاد. در یک فاصله کوتاهی تونست عنوان دانشیاری رو به خودش اختصاص بده و بعد از اون هم باز در یه فاصله کوتاهی به مرتبه استادی ارتقا یافت. پروژه های فراوانی رو در ارتباط با کاربرد هسته‌ای در مسائل پزشکی ایشون انجام داده.
او یک سیاستمدار نبود، یک معلم بود. در کلاس‌هایش فرمول‌ها را با عشق به وطن مخلوط می‌کرد. کسی که وقتی از فیزیک می‌گفت، از ایران هم حرف می‌زد. از آینده‌ای که باید با دست جوانان این سرزمین ساخته شود. همکاران شهید شهریاری و دانشجویانش می‌گویند او جزء اولین‌ها بود، کسی که پیشرفت‌های علمی را با تلاش شبانه روزی رقم زد.
یکی از مؤثرترین افراد در گسترش این در واقع کد مهم محاسباتی در زمینه ترابرد پرتوها توی هسته‌ای کد MCMP هست که آقای دکتر شهریاری استاد این کد.
یعنی اگر مثلا توی اینجا که هستیم، این شعاعی داخلیه، این شعاع کوچیکه چقدر هستش؟ از اینجا به بعد میگم خب
هر چیزی که مینوشتن حتما ادامهش رو میگفتن این کجا استفاده میشه و یک مثال عملی برای این می آوردن. مثلا این خیلی درس رو میتونه جذاب بکنه. شما یه فرمول فیزیک ساده انتگرال میبینید ولی هیچ حسی از اون بهتون دست نمیده. حالا ممکن است صفحه هم راه حل داشته باشه و بعد به یه خروجی برسید.
ما مثلا اینکه این کره رو بگیری، این کره رو بگیری.
مثلا سوالی دیگه بعد آخر کلاس بعد مطرح نمیشد. یعنی نمیذاش، یعنی میدونستن که الان دارم اینو تدریس میکنم، ممکن این سوال براش پیش بیاد. یعنی دقیقاً من همیشه هر وقت هر سوالی برام پیش میومد می‌خواستم دستم ببرم بالا، میگم خط بعد آقای دکتر جواب اون سوالی که تو ذهن من بود نوشتن.
دکتر بهجت قاسمی همسر شهید شهریاری از روزهایی میگوید که بسیاری از کشورها از او درخواست همکاری داشتند.
سابقه رزومه ایشون رو حتما شنیدین، تمام نقاط ایشون با رتبه بسیار بالا و حالا یا رتبه یک یا دو ایشون بوده. خداشون بود که ایشون بره آمریکا، نمیدونم انگلیس یه جایی تحصیل کنه و حالا این وسط بالاخره نگهش بدارن و خب ایشون نرفت. بارها به ما آفر میشد اصلا از طرف کشورهای مختلف، دعوت میکردن اصلا، حتی دعوت تفریحی خانوادگی که بیاین. خب هم من هم دکتر میدونستیم که معنای این دعوت ها چی هست.
آن صبح دشمنان خیال کردند با یک بمب می توانند یک معادله را پاک کنند، اما اشتباه کردند. آن انفجار، آن ترور معادله‌ای تازه نوشت، معادله خون و دانش. ترور دکتر شهریاری اولین و آخرین ترور برای حذف دانشمندان ما نبود، بلکه پروژه‌ای بود برای متوقف کردن پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای ایران. پیش از او مسعود علی محمدی در دیماه 1388 با بمب کنترل از راه دور ترور شد. پس از او داریوش رضایی نژاد در تیر 1390 در برابر چشمان خانواده‌اش هدف گلوله قرار گرفت. سپس مصطفی احمدی روشن، جوانی پر انرژی، در دی 1390 با بمب مغناطیسی به شهادت رسید و در نهایت شهید محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در 1399 در آب سرد دماوند ترور شد. شهادت او نشان داد که دشمنان نه تنها دانش هسته‌ای بلکه دانش دفاعی ایران را نیز هدف گرفتند. 5 ستون علمی، 5 تکیه‌گاه بزرگ امنیت و توسعه کشور یکی پس از دیگری هدف قرار گرفتند. اینها فقط 5 نام نیستند، 5 فصل از تاریخ مقاومت علمی ایرانند. اما سؤال بزرگ از همان روز در ذهن مردم شکل گرفت: چرا باید دانشمندان ایران را شهید کنند؟ چرا دشمن از علم ایرانی می ترسد؟ چرا کسی که فقط قلم در دست دارد باید آماج گلوله شود؟ خون این شهیدان نه یک پایان، آغاز راهی بود که از دل همان آزمایشگاه ها عبور می کرد. خون این شهیدان نسل‌های بعدی دانشمندان را پرورش داد، نسلی که در جنگ 12 روزه در خرداد 1404 خود را سربازان خط مقدم علم و مقاومت دیدند. در خرداد 1404 رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا جنگی 12 روزه علیه ایران آغاز کرد. ترور دانشمندان هسته‌ای یک اقدام نظامی نیست، بخشی از یک جنگ ترکیبی است، جنگی که هدفش توان علمی یک کشور است. وقتی شما نمی توانید از راه جنگ مستقیم یک ملت را شکست دهید، به سراغ چراغ‌هایی می روید که آینده آن ملت را روشن می کنند، چراغ‌هایی به نام دانشمند. شهید شهریاری در سالهای گذشته و دیگر دانشمندان هسته‌ای که در جنگ 12 روزه شهید شدند، تهدید نظامی نبودند، تهدید پیشرفت بودند برای دشمنان. پیشرفتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی سالها تلاش کردند متوقفش کنند. دکتر محمود رضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی:
می‌رفتم عروس دانشگاه، تا اون روز حتی با افراد صحبت می‌کردم برای جایگزین کردن این دوستان. من همون روز اول جانشین‌ها رو تعیین کردم که برای رئیس دانشگاه هسته‌ای کیو در نظر بگیریم، برای رئیس گروه که مثلا دوی رکتور، که خب من هم معاون اداری مالیم شهید شده بود، هم رئیس دانشگاه هسته‌ای شهید شده بود، هم رئیس گروه رکتور شهید شده بود، هم بالاخره عواملی که دکتر فقی و دکتر عباسی و دکتر مینوچهر، همه اینها رو بعد برایشون تکلیف روشن میکنم. من حتی روز سوم بود جلسه گذاشتم که دانشجوها اینا رو تکلیفشون چی بشه. یعنی انقدر با اون قدرتی که من معظم رهبری وارد میدون شدن تو انتخاب فرمانده ها و چیز، احساس کردیم خب ما در حد خودمون باید همین کار رو انجام بدیم. همه جانشین ها رو تعیین کردیم، آدم ها کیا باشن، کی نباشه، کی کار انجام بده. و از این برم اساتید راهنمای دانشجوی این که شهید شدن، اساتیدشون بودن و شهید شدن، این رو جای گذاریم کنیم، همه انجام شد. یعنی شما احکام رو میبینید دو روز بعد از جنگ حکم صادر شده برای رئیس گروه، رئیس داشت.
آمریکا بیش از 90 نیروگاه هسته‌ای فعال دارد که برق این کشور را تأمین می‌کنند. بیش از 11,000 دانشمند هسته‌ای در آمریکا مشغولند. صنایع هسته‌ای آمریکا سالانه میلیاردها دلار درآمد و هزاران شغل ایجاد می‌کند. چرا آمریکا باید داشته باشد اما ایران نه؟ آیا این همان استعمار علمی نیست؟ دکتر پژمان شیرمردی، معاون پیشین سازمان انرژی اتمی:
ترامپ گفته اینها چون نفت دارن چرا سراغ منابع هسته‌ای میرن. این حرف کاملا ناپخته است، حرف زور و از بالا به پایین نیست. ما امروز در دنیا حدود 440 راکتور اتمی داریم. عزیزان در جریان باشند، کشور ایالات متحده امریکا حدود 25% از راکتورهای اتمی دنیا رو داره، یعنی حدود تقریبا 100 تا. نکته مهم اینجاست که امروز 10% از برق تولیدی دنیا برق اتمی است. از این 10%، 30%ش توسط امریکا داره تولید میشه، یعنی هم کشور ایالات متحده با این استاندارد دوگانه، با این مخالفت هایی که برای صنعتی سازی هسته‌ای در بخش انرژی در کشورها داره انجام میده، به ویژه کشور جمهوری اسلامی، امروز 30% از برق تولیدی هسته‌ای دنیا مال ایالات متحده امریکاست.
آمریکا که بیشترین تولید نفت رو توی دنیا داره و بیشترین مصرف رو توی دنیا داره، الان بیشترین نیروگاه هسته‌ای هم همزمان توی دنیا داره و توی افق چند دهه آیندهش بسته که اون رو به 4 برابر افزایش بده.
مسئله بعدی ایجاد ارزش افزوده از منابع فسیلی مونه. خب اینا انتظار دارن نفت ما رو بخرن، سوختای فسیلی ما رو بخرن با قیمت پایین، ببرن نگهداری کنن، ذخیره بکنن، یا در صنایع بزرگشون استفاده کنن، یا در صورت ذخیره سازی میرن محصولات با ارزش افزوده بالاتر تولید کنن. خب ببخشید، ما هم کار رو انجام خواهیم داد، ما هم باید این سمت حرکت بکنیم. بنابراین نگاه به سوخت فسیلی فقط نگاه سوخت تنها نیست. بنابراین حرف کاملا ناپخته است و حرف زوری است که شما سراغ انرژی هسته‌ای نرید. ما وقتی که صحبت از منابع انرژی میکنیم، صحبت از یک روز دو روز نمیکنیم. ما اگر سوخت فسیلی داریم، این سوخت فسیلی علاوه بر مصرف امروز ما، به عنوان یک ذخیره برای آیندگان ما هم خواهد بود. منابعمون امروز امانتن در دست ما، ما قرار نیست کل منابعمون رو امروز مصرف بکنیم پس آیندگان چی کار کنن.
رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بیش از 1 میلیارد دلار صرف برنامه تسلیحات هسته‌ای کرده است. تخمین زده می شود بین 90 تا 400 کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته باشد. این رژیم عضو پیمان NPT نیست، اما زرادخانه هسته‌ای دارد و همچنان ایران را به خاطر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تحت فشار قرار می دهد. چطور رژیمی که حتی عضو NPT نیست می تواند صدها کلاهک داشته باشد، اما ایران برای انرژی صلح‌آمیز باید قربانی دهد؟ و باز به 8 آذر و شهید مجید شهریاری برمیگردیم. نام او نه فقط یک نام که یک پرچم است، پرچمی که بر فراز دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و قلب‌های ایرانیان برافراشته شده است. شهریاری نماد این حقیقت است. دانش را نمی‌توان ترور کرد. خون او و دیگر شهیدان هسته‌ای ریشه‌های درخت دانش را در این سرزمین آبیاری کرده است. رهبر انقلاب درباره شهید شهریاری فرمودند او راهکارهای علمی را با توکل به خدا و نماز پیوند می‌زند.
من یک جایی خوندم که تا دیر وقت یک شب روی یک مسئله علمی پیچیده‌ای کار می‌کرد، نتوانست اون رو حل کنه. شاگرد او نقل می‌کنه که مبالغ زیادی کار کرد شهید، بعد نتوانست اون مسئله رو حل کنه، گفت بریم مسجد دانشگاه، که منم دانشگاه شهید بهشتی. رفتیم تو مسجد، دو رکعت نماز خوند با حال، با توجه. بعد از نماز گفت فهمیدم راه حل رو خدای متعال من
راه حل رو خدای متعال من نشون
من شد، آمد مسئله رو حل کرد. اینه دیگه معنویت، راه خدا اینجوریست. شهید نامدار هسته‌ای ما شهید شهریاری، فرزند پر افتخار زنجان.
شهید نامدار هسته‌ای ما شهید شهریاری.
8 آذر پایان نیست، آغاز است. 8 آذر روزی که خون دانشمندان هسته‌ای روی خاک ایران ریخت به یک نشانه تبدیل شد، نشانه ای از اینکه دانش را نمیتوان با ترور خاموش کرد. هر بار که دشمن چراغی را خاموش کرد، چراغ دیگری روشن شد. نام شهریاری، علی محمدی، رضایی نژاد، احمدی روشن، فخری زاده و شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه نه فقط یادآور شهادت، بلکه یادآور ادامه راه است. راهی که با خون آغاز شد و با اندیشه ادامه پیدا می کند. این مسیر نامی دارد: ترور دانش، و پایانش ترور خاموش.